بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنك انك تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. در جلساتی که گذشت به اینجا رسیدیم که یکی از پایه‌های بحث فقه بورس، البته فرق نمی کنه، بحث‌های اقتصادی کلن گفتگو از پذیرش یا عدم پذیرش شخصیت حقوقی است و به این نتیجه رسیدیم که در شریعت مطهر و فقه فقیهان چنین نهادی پذیرفته شده است، منتها گفته شد که باید حدود این پذیرش معلوم بشه. به عنوان مثال گفتیم که فقه ما به تبع شریعت مطهر احکام تکلیفی متوجه شخصیت حقوقی نمی کنه. یعنی مسامحه است بگیم بر مسجد حرام است این کار، ولی مسامحه نیست اگر بگیم که مسجد مالک است. اگر بگیم که مسجد ضامن است قابل تصوره، اما بگیم بر مسجد حرام است، بر مسجد واجب است، بر مسجد مستحب است، این غلطه. فاکتور باید بگیریم احکام تکلیفی رو نسبت به شخصیت‌های حقوقی. احکام وضعی هم اینو گفتیم که اگر کسی بگه که الا ولا بود، احکام وضعی برمیگرده به تکلیفی. لا معنا للحکم الوضعی الا من تزع من الحکم تکلیفی، که امثال شیخ اعظم شیخ انصاری میگن. خب باز قدری مشکل میشه بحث از احکام نسبت به شخصیت های حقوقی، و وقت باید فقیه راهی پیدا کنه. ولی چون مبنای قابل خدشه ای هست، نمیگم ضعیفه، میگم قابل خدشه است، خب عبور میکنیم. ما که فرصت کلان نداریم که، و بر همون اساسی که ما احکام وضعی مجعول بلوز داریم، خود ما هم در خارج اصول بحث کردیم که نه، قانون گذار واقعا میتونه همانطور که واجب و حرام جعل میکنه، مالکیت و عدم مالکیت هم وضع کنه. از این جهت گفتیم مشکلی نیست. قرار شد که البته دست بزرگواران هست، ما یه هماهنگی‌هایی با هم می‌کنیم، اما دقیقم نمیشه هماهنگی کرد راجع به همین موضوع، یعنی احکام تکلیفی. ظاهراً بعضی از دوستان ما که کمک ما هستند در بس نکته داشتن، حضرت آقای موسویان هم شاید نکته داشته باشن، ایشون بیان کنن. در هر صورت من فکر کنم این بحث رو صافش کنیم بگذاریم و بعد بریم اگر پدیده خاصی پیش اومد اونو ادامه میدیم، و الا فکر میکنم یه مقارنه‌ای بین شرکت‌های عقدی شرعی، شرکت عقود و شرکت هایی که امروزه مطرحه، اینجا حرف خیلی هست. مخصوصا در ادبیات خیلی اختلافه. البته خیلی که میگم نباید بگم خب پس هیچی وای نامید شد، نه، باید تلاش کرد درستش کرد و تلفیقی ایجاد کرد. از این جهت من هستم محضر دوستان، فقط برای شروع خواستم عرض بکنم. از آن مصابه
شما گزارش
و احکام تکلیفی و وضعی. ما این دو مورد رو دو هفته گذشته تلاش کردیم در قوانین مقررات کشورهای مختلف یه جزئیاتی انجام بدیم که ببینیم برای اولا برای چه ماهیت‌هایی شخصیت حقوقی قائل شدن و در کنارش ببینیم چه احکامی رو یا حکم‌هایی رو از منظر قانونی برای شخصیت‌های حقوقی مد نظر قرار دادن. به عنوان یه بررسی مجدد یه چهار تا نکته‌ای که از جلسات قبل طرح کرده بودیم رو خدمت عرض بکنم. وقتی در ادبیات لاتین اصلا شخصیت حقوقی از کلمه پرسوناره یا پرسونا ایجاد شد، معنیش هم نقاب بوده، ماسک یا نقاب بوده. تو تئاتر و نمایش‌ها هم دیدید میگن پرسوناژ، اون هم منظور این داره یک شخصیت رو بازی می‌کنه. این نقاب زدن یعنی در شخصیت عمومی یک نقابی بر یک شخصیت حقیقی یا افرادی از یا شخصیت‌های مختلفی رو درش پشتش داشته باشه. وقتی میگیم از شخص حقوقی در تمام قوانین مقررات میشه بگیم که این به کشورهای مختلف ثابته که میگن شخص حقوقی، و وقتی میگیم حقوقی دو تا نکته درش مصداق پیدا بکنه. یک، حقوقی درش بشه بار کرد، بگیم دارای حقوقی است اون فرد حقوقی، و یه سری وظایف و مسئولیت‌هایی هم ازش طلب کرد. این در تمام قوانین مقررات میشه گفت که در تعاریف شخص حقوقی رو مطرح کردن. این نکته‌ای که در تمام متون اینها میشه ثابت دید این هستش که همه اذعان دارن شخص حقوقی بدون وجود شخص حقیقی بی‌معناست. یعنی حتما با شخص حقیقی در پشت شخص حقوقی وجود داشته باشه که بتونیم بهش ادعا بکنیم که این شخص حقوقی یک ماهیتی پیدا کرده. و به چه ماهیت‌هایی هم شخص حقوقی گفتن؟ خیلی ماهیت‌های مختلف بودی که الان من خدمت عرض می‌کنم، ولی حتی به اشیا، دارایی‌هایی که مجتمعن و گروهی از افراد که با همدیگه جمع میشن به اینا اطلاق شخص حقوقی شده. اما شخص حقوقی رو اینو هم بگم خدمتتون که در تعاریف برخی از قوانین مقررات کشورها میگه جایی که هر ماهیتی در انتها میگه حتی اگر این ماهیت در خیال افراد باشه و افراد اون رو تخیل میکنن و نیازمند حمایت‌های قانونی هست و اینکه جامعه نیاز داره که در برابر اون حمایت بشه، این رو قانون به شخصیت حقوقی اعطا میکنه که بتونه حمایت بکنه ازش، مسئولیت براش قائل بشه، بهش تقدیر بده. از منظر شخصیت رو بررسی کردنش و اینکه ورود میکنیم به متون ادبیات خارجی برای اینکه ببینیم شخصیت حقوقی رو چه کسی مطرح کردن، هفته گذشتم خدمت عرض کردیم هم به شخصیت حقیقی شخصیت حقوقی اطلاق شده و به هم شخصیت‌های حقوقی بودیم اشیا و دارایی‌های مجتمعی شخصیت حقوقی گفتن. از جنبه مثالیش رو من خرجتم خدمتتون، هر کسی که به دنیا میاد شخصیت حقیقی شکل میگیره ولی یه جا ثبت میشه، وقتی ثبت میشه شخصیت حقوقی پیدا میکنه، یعنی وقتی شناسنامه میگیره بهش میگه شخصیت حقوقی پیدا کرد، اینجا میشه شخصیت حقوقی فرد حقیقی. به خاطر همین در تمام متون به این میگن که انسان هم شخصیت حقوقی داره ولی با ثبت کردنش نزد حاکمیت این شخصیت حقوقیش به پدیدار میشه یا به ظهور میرسه. اشخاص حقوقی هم همینجور، اشخاص حقوقی هم بالاخره یا ثبت میشن یا به واسطه هایی براشون قانون به عنوان اونا رو شخصیت حقوقی میپنداره. تو این شخص حقیقی در قوانین مقررات کشورهای مختلف استثناءات قائل شدن این استثناء باعث شده که میگیم که خب پس یعنی من تو از این فرد یه سری وظایفی میخوام، اون استثناء در واقع شخص حقیقی این استثناء هستن. مثلا فرض کنید فرد مجنون، قوانین مقررات کشور مختلف برای مجنون شخصیت حقوقی قائل نیست، یعنی مجنون شخصیت حقوقی نداره. یعنی غالبا در کشورهای مخصوصا با کشورهایی که حقوق متعارف دارن یا کامل رو هستن حقوق نانوشته دارن، مجنون رو دارای شخصیت حقوقی نمیدونن، سفیه رو نمیدونن، صغیر رو هم نمیدونن. بعضی از کشورها قائلن که صغیر شخصیت حقوقی با مسئولیت محدوده. چند تا نمونه دیگه هم هست. مثلا فرض کنید فرد بیهوش، تو قانون مقررات کشور مختلف این متفاوته، میگن کسی که بیهوشه دیگه شخصیت حقوقی نداره، یا فردی که مسکرات مصرف کرده یا مثلا دچار مستی شده این رو هم داره شخصیت حقوقی نمیدونن. تو قانون تو کشورهای مثل آمریکا ولی میگن خدمت عرض کردم صغیر رو میگن فردی شخصیت حقوقی با مسئولیت محدوده. اما از جنبه غیر شخص حقیقی به چه افرادی مثلا قانون شخصیت حقوقی اعطا کرده؟ مثلا جنین، جنین رو شخصیت حقوقی میدونه، نه انسان نه شرکت یا موجودیت یک ماهیتی که قانون براش شخصیت حقوقی مطرح کرده. در آمریکا بعد بعضی از ایالتاش من که نگاه می‌کردم تو بعضی از ایالت‌ها برای جنین هم شخصیت حقوقی قائل نیستن، به خاطر همین صفت جنین رو مجاز می‌دونن، میگن ابورشن مجاز. شخصیت حقوقی متوفا، کسی که مرده برای اون هم شخصیت حقوقی قائلن، وظیفه ای نداره، بعد به خودش وظیفه ای نمیدن ولی میگن نیازمند حمایت حقوقی هستش. اینا اینا که من از اون کار همه متونش هم موجوده، بعضی وقت ممکنه اگر با چه شخصیت حقوقی هستش، ولی اینا رو به عنوان شخصیت حقوقی در کشورهای مختلف. برای حیوانات غالبا مخصوصا جدیدن ها خیلی برای حیوانات شخصیت حقوقی دارن قائل میشن، میگن حیوان هم شخصیت حقوقی داره. مثلا اگر از یه مزرعه به مزرعه موجب آسیب رسوندن به اون مزرعه دیگه بشه، میگن میشه حتی دادگاه حیوان رو دادگاهیش کرد. ولی کی رو میبرن در دادگاه؟ خب حیوان رو میبرن اونجا، صاحب حیوان رو میبرن، ولی میگن خود حیوان شخصیت حقوقی داره و برش جرایمی میبار میکنن، ممکنه محدودیت مثلا برش قائل بشن. تو مقررات هند بت رو شخصیت حقوقی برش قائلن، مثلا میگن بت قابلیت این داره که مالک بشه، میگن این ملک در مالکیت فلان بوته، این در مقررات هند موجوده. کلیسا و مسجد، ساعت هم فهم بودم مسجد و کلیسا رو میشه برایشون شخصیت حقوقی. از نمونه جدیدهایی که شخصیت حقوقی در نظر گرفتن برایش هوش مصنوعی و اینترنت با محوریت اینترنت، میگن اینترنت شخصیت حقوقی داره و نمیشه خودش رو به دادگاه کشه ولی میشه محدودش کرد، باقی از جنبه شخصیت حقوقیشه که باش برخورد میکنن. کشتی، خود کشتی در قانون مقررات غالب کشورها شخصیت حقوقی داره و قابلیت محدود کردن یا منع کردن براش ایجاد کردن. شرکتی که پشتش هستش ممکنه مقررات رو نقض کرده باشه، یا کاپیتانی که داره کشتی رو میرونه ممکنه مقررات رو نقض کرده باشه، ولی کشتی رو هم محدود میکنن. این هم از باب شخصیت حقوقی، مثل میگن از آبراهه ایکس عبور نمیتونه بکنه این کشتی. و نهایتا برای محیط زیست، برای محیط زیست حتی در کشورهای پیشرفته مثل کانادا و نیوزیلند برای رودخانه و جنگل شخصیت حقوقی قائل شدن. من برای اینکه حمایت بخوایم از جنگل ها و رودخانه ها بکنیم شخصیت حقوقی برش قائل هستن. اما اینکه چه حقوقی و چه مسئولیت هایی برای اینها بار میکنن، خب گفتیم به دو قسمت تقسیم کردن، یه سری حقوقی رو قائلن یک سری مسئولیت ها. از جنبه حقوقی مثلا گفتن که شخصیت حقوقی میتونه مالک بشه، انواع دارایی ها میتونه مالک بشه، شرکت میتونه هم مالک دارایی فیزیکی باشه، دارایی مشهور، و هم میتونه دارایی فکری، دارایی نامشهور رو مالک بشه. امکان عقد قرارداد براش در نظر گرفته، مثلا حق داره عقد قرارداد انجام بده، مثلا برای شرکتی میشه که محور شرکت هستش که میتونه قرارداد ببنده و میتونه معامله کنه. الان شرکت هایی داره که به نام خودشون معامله دارن میکنن، یعنی غالبا شرکت به نام خودش معامله میکنن. میتونه وام بگیره و وام بده و میتونه طرح دعوا بکنه له شرکت، و اگر علیه شما رو در مسئولیت ها بکنه، علیه شرکت هم دعوایی شده باشه در دادگاه میتونه خودش از خودش دفاع بکنه، ولی معمولا چون میدونیم اینا دیگه اعتباری هستش، نماینده شرکت به عنوان شخص حقوقی در دادگاه وجود پیدا میکنه. از جمله مسئولیت‌هایی که می‌تونیم برای شرکت ذکر کنیم، مسئولیت اجتماعی که جدیداً که دهه آخر سال 2006 می‌بینیم برای شرکت‌ها مسئولیت اجتماعی مد نظر قرار می‌گیرن. میگن یک سری مسئولیت اجتماعی داره شرکت. شرکت باید حواسش به محیط زیست باشه، آلاینده نباید باشه. یا مثلا فرض کنید باید حواسش باشه کارآفرینی بکنه. اینها رو جزء مسئولیت‌های شخصیت حقوقی می‌دونن. باید تعهد برای این داره که زیان به دیگران وارد نکنه. و اینا خدمتتون عرض کردم طرح دعوا علیه شرکت اگه شما میتونه از خودش دفاع بکنه و رعایت مقررات و موظف هستش که انجام بده. مثلا فرض کنیم در پرداخت مالیات حتما شرکت رو ملزم میدونن که مالیات پرداخت بکنه. خودش پرداخت نمیکنه مثلا مدیر عامل پرداخت میکنه، ولی از جنبه شرکتی شخصیت حقوقی خودش داره این کار رو انجام میده. و اگر مسئولیت هاش رو انجام نده یه سری مجازات براش در نظر میگیرن. مجازات رو بعضن، حالا من لفظشون میگم که دوستان بدونن، سانکشن خب همون مجازات، ما اینجا تعریف کردیم به تحریم، ولی مجازات دارن. من الان در قوانین معرض کشور مختلف میگن شرکت رو سانکشن کردن، اینجا میگن تحریم، مثل ما رو سانکشن که قرار میگن ایران رو در تحت تحریم قرار میدن بهش میگن سانکشن. یعنی مجازات اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و اون چیزایی که اینجا بود مثل کشتی های ما، اینا رو دومان شخصیت حقوقی در میگردن و مجازاتشون میکنن.
پانیشمنت یا سانکشن؟
خیلی، پانیشمنت نقدیه. پانیشمنت یعنی جریمه نقدی. سانکشن اون آمه، حتی پنالتی هم نیست.
در حقوق جزا البته پانیشمنته.
پانیشمنت جزا نقدیه.
سانکشن سانکسیون نیست.
نه. من اگه خواستیم من مطمئنشم گرد کنم. وقتی مسئولیت کیفری قائل هستیم برای شرکت ها، در قوانین معرض کشور خودمون می‌بینیم برای شرکت هم و جای مختلف هم تقریباً همینه، یا از جنس محدودیت یا از جنس مجازات نقدی. تا قبل از سال 92 به صورت رسمی و به صورت عمومی این وجود نداشته در قوانین معرض کشور ما به عنوان شخصیت حقوقی. بود جسد بریخته بوده، ولی اینکه صراحتاً شخصیت حقوقی رو بهش جریمه کرد وجود نداشته. اما بعد سال 92 یه سری احکامی، یه سری تنبیهات رو در نظر گرفتن برای شخصیت حقوقی به خود شرکت. اولش انحلال شخص حقوقیه که معادل اعدامه، یعنی انگار دارن فرد حقیقی رو اعدام میکنن. شخص حقوقی هم از موقع اعدامه دستور بر انحلال شکل مانند میدن. یا مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک تا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، اینا از جنس محدودیت هستش. ممنوعیت دعوت عمومی برای افزایش سرمایه از حقوقی که برای شرکت اون شخص حقوقی حال هستن، یکی هستش که اجازه بدن سرمایه‌اش رو افزایش بده. مثلا فرض کنید شرکتی الان سرمایه‌اش 100 میلیونه، می‌خواد سرمایه‌اش رو به 200 میلیون سهام می‌خواد منتشر بکنه بیشتر. اینو باید مجوز بگیره. میاره در مجمع اینو تصویب می‌کنه، ولی باید نهادهای نظارتیش اجازه بدن که این کارو انجام بده. قانون اینو اجازه داره که منع کنیم، یا خود قانون اینو منع می‌کنه که سرمایه‌اش رو افزایش بده. این معنی از جریمه از جنس محدودیت است. ممنوعیت از استاد برخی از اسناد تجاری، نمیتونه اصلا ورقه صادر بکنه دیگه، برای اتوجوشته نمیتونه صادر کنه. یا به جزای نقلی تنبیهش میکنن، مجبور پول پرداخت بکنه. یا انتشار حکم محکومه در رسانه ها، معمولا یا خود شرکت رو معرفی میکنن که کلاهبرداری انجام داده، یا حتی اعضای هیئت مدیرش رو معرفی میکنن به عنوان اینکه خطایی انجام داده. اصلا هاش ببشید بزنید
نه. بسم الله الرحمن الرحیم. من در ادامه فرمایش دکتر کامدی و همینطور سوالی که از دوستان روایتی دوست داشتن اینجوری عرض کنم، در شرکت ها و شخص های حقوقی عمدتاً از این زاویه نگاه میکنم، حقوق و مسئولیت ها و منطقه های مجاز و منطقه های ممنوع و احیانا جرائم در صورت تخلف های مختلف. برای مثال میگن که شرکت ممنوع در معاملات فلان وارد بشه، یا از حجم فلان بیشتر ممنوع وارد بشه، و اگر وارد شد مثلا اینقدر جریمه شه. فرض کنیم مثال خیلی ساده شد بزنم، بانک مرکزی برای جلوگیری از اینکه بانک های یه دفعه با حضور مثل خودگذاران مواجه بشه یه خطی براشون باز میکنه، چه احیانا اگر یه بانکی در معرض اضافه تقاضای سپرده‌گذار مواجه بشه، میتونه برای مدت 24 ساعت یک روز از منابع بانک مرکزی برداشت کنه به سپرده‌گذاران بده، ولی تا 24 ساعت هم داره. بعد از 24 ساعت باید تسویه کرده باشه با بانک مرکزی. اگر تسویه نکنه اون بانک مشمول جریمه میشه. 34% مثلا سالانه اندازه 34% جریمه داره. این اصطلاحاً ماهیت قرضی داره تا 24 ساعتش هم هیچ به قول مرسودی وچه التزام میگرن که وچه التزام رو قواهای شورای نگهبان گفتن اشکالی نداره. بانک مرکزی یه خط اعتباری باز میکنه، یعنی خط برمیداره که اصطلاحاً بهش میگن اضافه برداشت. یه بانک به عنوان شرکت حق داره در مواقع اضطراری از منابع بانک مرکزی برداشت کنه، ولی تا 24 ساعت باید برگرد. اگر تا 24 ساعت بر نگردون، اولا پیش بانک مرکزی اصطلاحاً پروندهش قرمز میشه و ثانیا مشمول جریمه 34% به صورت روز شمار میشه در دنبال بچه. روی این حساب من خواستم این رو خدمت حضرت استاد و عزیزان عرض کنم. ما توی مباحث شرکت ها با یک عناوینی مواجه هستیم که شبیه احکام تکلیفی هم با واژه هایی مثل واجب، حرام اینجوری مواجه نیستیم، اما با واژه هایی مثل مجاز، ممنوع، مشوق، جریمه. مثلا شرکت هایی که فرض کنید دولت اعلام میکنه شرکت هایی که بتونن از فلان صفحه صادرات غیر نفتی داشته باشن مشمول اینقدر تخفیف مالیاتی میشن به عنوان مشوق، یا مشمول اصلا اینقدر جوایز نقدی میشن. و بعد هم از اون طرف اگر کسایی مثلا خلاف مقررات صادراتی کشور اقدام کنن به صادرات مشمول جریمه میشن، ممنوع، مثلا اقلام فلان ممنوع، وارداتش ممنوع، صادراتش ممنوع اگر کسی وارد کنه و قول معروف تحت تعقیب قرار میگیره و اون شرکت مجازات میشه، یعنی اون شرکت رو جریمه میکنن. ممکنه مدیر عامل شرکت عوض بشه اصلا تو همین اسنا تغییر بدن، دیگه اون مدیر عامل رو جریمهش نمیکنن مگر اینکه یه تخلف شخصی کرده باشه که بتونن احراز کنن که ربطی به شرکت نداره، این شخصا یه تصمیم خلاف ضوابط شرکت گرفته بایده. اما یه وقت هست که نه، هیئت مدیره تحت به قول معروف با هدایت همون مدیر عامل برای شرکت یه کاری کردن که منع قانونی داره، اونجا شرکت جریمه میشه از اموال شرکت. پس من این سوال رو بخوام جمع بندی کنم، بله ما در بحث شرکت ها با یک سری پدیده ها و مسائلی مواجه هستیم که شبیه احکام تکلیفی هستیم، افزون بر اون مباحث مالکیت، فروش، خرید، ضمانت، اینا که بله همونطور که فرمودید هستن، اما علاوه بر اون یک سری موارد این شکلی داریم. حالا اینا رو نمیدونم بشه از منظر فقهی اسمش رو حکم تکلیفی گذاشت یا اینا هم یک جور بازتاب همون احکام وضعی هم که خودشون رو در کادر
استاد حسین میگن ممنوع است یعنی حرام است.
نه
یعنی چون این شدید عین همونه، کارو باید نکنند.
بله ببینید برای مثال من میگم واردات سیب زمینی در یک صادرات سیب زمینی رو دولت در یک مقطعی اعلام میکنه ممنوعه، اما آیا حالا یه مثلا یک فردی سیب زمینی صادر کرد بگیم کار حرام شرعی انجام داده یا تخلف؟ یه وقت مثلا مثل مقام معظم رهبری میاد یه فتوای کلی میده که رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران برای همه واجبه، خب اینجا با توجه به این فتوا میام میگم که بله
استاد در بحث
آیه
در
متوجه شدن
در مجازات چون میگه سیب زمینی صادر کرد سانکسیون داره، مجازات داره
نداره،
مجازاتشون
من ممکن نیستن. من تو میخوام ببینم که آیا این همون حرمت تکلیفی است که در شریعت هست یا یه ممنوعیت قانونیه که بعداً هم به قول من مجازات هم داره. مثلا کسی از چراغ قرمز رد شد، خب قطعا ممنوعه در کشور، مجازات هم داره، جریمه هم میکنن. اما یک علاوه بر این مرتکب یک حرام شرعی هم شده. این سوال دیگه، خب عرض کردم یه وقت مثل ما معظم رهبری فتوای کلی دارن چه رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران لازمه، اون باز میره تو اون فاتی. اما غیر از این بود چی؟ علایه حالا من برای پاسخگویی به فرمایش از توستاد که آیا ما داریم یا نه، موارد با خوشبختانه جنابای دکتر حامدی جمع کرده بودن، من بعضی از اینها رو بخواستم بگم. بله ما یه چیزهای شبیه این داریم که برخی از اینها دقیقا احکام وضعی هم، بعضیش انسنخ احکام وضعی نیستن، مثل ممنوعیت حوزه فعالیتشون رو گاهی دولت تعیین میکنه، گاهی مجلس تعیین میکنه، برای شرکت ها میگه که این موارد رو مجازن انجام بدن، از این بیشتر نه. فرض کنید و مثال های خیلی طبیعی که هست، شرکت ماهیگیری تأسیس میشه، دولت میاد میگه که فقط در روزهای فلان که فصل صید ماهی هست شما حق دارید صید کنید، حد اکثر هم فلان مقدار حق دارید صید کنید، بیشتر از اون در روز دیگری مثلا یه روز قبل شروع کنه ممنوع جریمه میشه. بیش از اون مثلا اعلام میکنه که این شرکت حق داره مجوز داره برای 100 تن مثلا ماهی صید کنه، اگه بعدن معلوم بشه 110 تن صید کرده عنوان ممنوعیت مجازات میشه، جریمه میشه. حالا جرائم هم دو نوعه، بعضی جرائم محدودیت هایی براش برای اون شرکت به وجود میارن، مثلا ممکنه حتی حکم به انحلال شرکت بده، گاهی نه محدودیت های مقطعی، یک ماه خلوم میکنن که مثلا یک ماه حق فعالیت نداره. یه وقت هم جرائم نقدی میگن که اینقدر باید جریمه نقدی بپردازه. پس بنابراین این نوع مباحث رو ما داریم در شرکت ها. و سلام
علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فراموش کردم ابتدای بحث که تسلیت عرض کنیم محضر حضرت های موسویان به دلیل مصیبتی که برشون وارد شده، برای ایشون صبر جزیل از خدای بزرگ میخوایم و برای کسانی که از بستگانشون در اون حادثه، زاران حادثه بوده بله؟
گاز گرفتگی بوده
برای جانشون از دست دادن رحمت و غفران خدا رو میخوایم. انشاءالله که خداوند بزرگ همه گذشتگان رو، مؤمنان رو، مسلمانان رو و هر انسانی که لایق عفو و بخششه، خداوند به برکت این دعای ما و درخواست ما بلخص گذشتگان ایشون انشاءالله خداوند رحمتش رو بر اینها سرازیر کنه. تسلیت عرض میکنیم و طبیعتا من ابتدا شروع میکنم، شما هم یه حمدی رو میخوانید و همراهی میکنید به مشکل. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه فرمودید مطالب بسیار خوبی مطرح شد که توسط دوستمون جناب آقای دکتر حامدی و حضرت های موسویان. عرایضی که بنده بناست در این وقت باقی مانده محضر شما داشته باشم، بخشی در واقع میخواد کمبود هفته بحث هفته گذشته رو جبران کنه، بخش ناظر به فرمایشاتی است که امروز ارائه شد و من دوست دارم یه مقدارم بحث رو جلو ببریم. در واقع سه قسمته، ولی من جدا نمی کنم یک دو سه، که تو این شماره ها حواسمون یه بخشی بره برای این شماره ها. ببینید در فقه وقتی میگن حکم تکلیفی، اولا این اصطلاح حکم تکلیفی و وضعی اصطلاح فقهیه نه شرعی. یعنی ما در شریعت مطهر، من وقتی میگم شریعت یعنی قرآن، یعنی روایات اهل بیت، پیامبر عظیم الشان، نصوص دینی که گاهی هم این تعبیر میکنه، ما در نصوص دینی تقسیمی به عنوان حکم وضعی و تکلیفی نداریم. ولی وقتی میایم در فقه، یعنی متون فقهی عالمان فقه و اصول، وقتی میام در فقه، دانش فقه، متون فقهی، راحت این دو اصطلاح رو میبینیم، این دو مصطلح رو میبینیم، حکم تکلیفی، حکم وضعی. حکم تکلیفی رو آقایان هم تعریف میکنند هم شمارش. جالب اینه که حکم وضعی رو نه تعریف میکنند نه شمارش، در واقع تعریفش رو سلبی قرار میدند. اشکالم نداره که دو تا نهاد کنار هم که در واقع قسیمند، یکی رو اثباتی تعریف کنیم و دیگری رو سلبی، بگیم هرچه اون نیست اینه، هرچه اون نیست اینه. حکم تکلیفی آقایان میگن اعتبار هنجاری شارع که در قالب احکام خمسه خودشو نشون میده و بنابر نظر ما احکام اربعه، یعنی در قالب الزام به فعل، پس اعتبار هنجاری که در قالب الزام به فعل میشه واجب. اگر اعتبار شد الزام به ترک میشه حرام، اگر رجحان فعل بود میشه استحباب، رجحان ترک بود میشه کراهت، و اگر لا اقتضا بود یا اقتضای مساوی داشت میشه اباحه. مثلا ما خودمون به این نتیجه رسیدیم که اباحه جعل نیست، مجعول نیست، همون عدم احکام اربعه است. حالا از این نقطه ریسک بگذارید من همون ادبیات مشهور را هم احترام بگذارم استفاده کنم، بگیم احکام خمسه. پس اعتباری که مربوط به هنجاره، هنجار همین که میگیم بهتره، بدتره، جایزه، این منظور هنجار اینه دیگه، اعتبارات هنجاری شاره که در قالب یکی از اون پنجتا خودشون نشون میده میگن تکلیفی. و تا امروز هم هیچ جنی، انسی، ملکی نیامده بگه احکام تکلیفی شیشتاست. حالا اون چهارتا و پنجتا شد بس اشاره کردم، اما لذایی که گفتم تعریف شده و عددش هم معلومه اینه. بعد میگیم خب آقای فقها احکام که فقط اینا نیست، مثلا مالکیت، زوجیت، نجاست، طهارت، عدالت، فسق، زمان، قصاص، دیه، بشماری تا یک ساعت دیگه، اینا چی؟ یا مثل اون آقای بزرگوار میگه بر میگرده به همینا، کی بنا بود بگه این حرف رو؟ شیخ انصاری. یا آقایان میگن نه اینا دیگه احکام وضعیه، احکام وضعیه، خود مالک بودن یه اعتبار شارع میکنه، نه الزام به فعل توشه، ببینید، نه الزام به ترک، نه رجحان فعل، نه رجحان ترک، اصلا این بحثا نیست دیگه. میگن اینو احکام وضعیه. خب هر چه که نشد تکلیفی میگن وضعی، و چون نمیتونن عددش رو مشخص کنن، یه دفعه کسی نره سرچ کنه میگه فلانی استقرار کرده شده 36 تا، خب بی خود کرده این، حالا یه وقت میبینید دقت داشته باشید، چون نمیتونن عددش رو جمع کنن، نمیتونن هم تعریف به ایجاب بکنند، تعریف به سلب میکنن. مثل که ما حرکت رو به عدم سکون تعریف کنیم، یا سکون رو به عدم حرکت، اینا هم همینطور شده. ولی خب خوشبختانه هیچ ابهامی نداره، یعنی الان ما هیچ احساس فقری نمی کنیم. کسی هم نمیتونه که من احکام وضعی رو نمیدونم نظر فقها چیه. اینو داشته باشید. برمیگردیم در احکام تکلیفی، آقایان بزرگان ما میگن اونیست که انجامش پاداش داره و مخالفتش، حالا اگه واجب حرام باشه، استحقاق عقاب داره. نمیگیم عقاب داره ها، شاید هم خدا عقاب نکرد، استحقاق عقاب. اون بچه نمیگیم استحقاق ثواب. جالب اینه، چون خدای متعال وعده داده و میگه انجام واجب، نگیم استحقاق ثواب داره، انجام واجب ثواب داره، ولی انجام حرام استحقاق عقاب داره. دوست دارم اینا رو دقت کنیم بشه. در مستحب باز میگن ثواب داره، ولی در کراهت نه دیگه، میگن مطلوب شارع، یعنی شاید من قصد داشته باشه اما چیزی بیشتر از اون نداره. ببینید وقتی که بحث تکلیف میاد، بحث ثواب، استحقاق ثواب بگیم، استحقاق عقاب، یا مذمت، حالا در بخشی از کراهات بگیم مذمت، استحقاق مذمت، چون بعضی وقتها کراهات خیلی تکرار بشه، به هر حال باید یک ملامتی کرد، استحقاق ملامت. ببینید احکام تکلیفی با این بسته تو فقه ما تعریف میشه، یه بسته است به همیشه که میگم، لذا عذاب اخروی میاد اگه حرام باشه، استحقاق عذاب اخروی یا استحقاق عذاب دنیوی، حکم تکلیفی. ولی در حکم وضعی شما نمیتونید تصور کنید استحقاق عقاب رو. یه وقت نفرمایید که خب اگه کسی ضامن شد، ضمان نداد، استحقاق عقاب داره، اون باز برمیگرده به تکلیفی. چرا؟ چون دادن حق مردم واجبه، ایشون ترک واجب کرده، ترک واجب استحقاق عقاب داره، مثل فعل حرام که استحقاق عقاب داره، ترک واجبم استحقاق عقاب داره. ولی شما تا برش نگردانید به این تکلیفه، نمیتونید واژه استحقاق رو به کار ببرید. اینم آقایان یه چیز تعبدی نیستا که بگیم فقها اینجور گفتن بنا بذاریم، نه، این لازمه، جدا ناپذیره. چون وقتی شما به الزام نرسونید، الزام فعل، الزام ترک، خب نمیتوانید بحث استحقاق عقاب و استحقاق ثواب یا خود ثواب مطرح بشه. توجه کردید؟ با این نگاه ما دیگه نمیتونیم، با این ادبیات ها نمیتونیم در غیر شخص حقیقی، در غیر شخص حقیقی اینو ببریم. البته شخصیت حقوقی که به اصطلاح روز که طرف شخص حقیقی باشد، چرا؟ ممکنه. اما باز شخص حقیقی فرضش میکنیم و چی میگیم؟ و میگیم مثلا مجازات داره. اگر میگیم بچه شخصیت حقیقی حقوقی داره، به قول آقا که گفتن شناسنامه که میگیره میگیم شخصیت حقیقی داره، بعد از اون بر میگیم اگر بچه بعضی از معاصی رو انجام بده، به نظر ما که اگه نزدیک بلوغش باشه و گناهی رو انجام بده که عقلش برای درکش کافیه، این که اصلا مکلف هم هست و لذا عقاب هم میشه، عقاب اخروی هم میشه. ما معتقد نیستیم که همه تکالیف شرطش بلوغه، ولو تکلیفی باشه، مثلا گناهی باشه که عقل بدیهی درک میکنه و این بچه هم درک داره ها. بعضی بچه ها هستن که خب مثلا 2 ساعت مونده به بلوغش، 1 ساعت مونده به بلوغش، از 5 سال پیشم چند تا عاقل میگه لب جوب تشنه برمیگردون. یه مقداری ما اینجا تأمل داریم رو این قضیه. اگر میگیم مثلا حالا فرض کنی این بچه استقاق عقاب داره، حالا اینو که ما نگیم فقها که میگن مثلا میشه تعدیبش کرد، اینو که دارن دیگه، مثلا اگر بچه دزدی کرد اینقدر دستشو بساونن که سر انگشتش خون بیاد، تو یه همچون مجازات هست، باز به اعتبار شخص حقیقیشه نه شخصیت حقوقی مصطلح. گویا باید بگیم ان للمرغ رجلا واحدا، خیلی خسته نشید که آقا این قابل چانه زدن نیست. خب اینجا این بحثی مطرح میشه که از آقای موسویان اشاره کردن قبلش آقای دکتر حامدی، که پس مثلا انحلال شرکت یه نوع مجازاته. انحلال شرکت، آیا شریعت انحلال شرکت رو قبول میکنه یا نه؟ یا پرم کنن در یه شرکت رو ببندن، جریمش کنن، جریمه نقلیش کنن. اگر گفتیم نه اینا در شریعت نیست، خب سرنا راحتا راحت میشیم، چون اینا نیست که بخوام درستش کنیم دیگه، بخوام بگیم اینا تکلیفیه و چطور میشه، شما که اون حرفو زدید. ولی اگر گفتیم که ما چنین کارهایی رو داریم در شریعت و انشاءالله برسیم به این که نه ممکنه انحلال شرکت داشته باشیم، به قول ایشون اعدام شرکت در واقع، جریمه شرکت داشته باشیم، اینجا دقت کنید، یا باید برش گردونیم به مجازات غیر مستقیم صاحبان شرکت و کسانی که مقصرن در شرکت. یعنی بالاخره این شرکت وقتی منحل میشه، اگر بگیم به این معناست که در واقع یک تعدیب مدیر عامل و هیئت مدیره است، بالاخره یه شرکت مدیر عامل داره، هیئت مدیره داره، حالا هی هم نگیم شرکت شرکت، یک اصلا یه حسینیه، یه مسجد، یه کلیسا، بگیم اینا وقتی مجازات میشن در واقع مجازات شخصیت های حقوقیه. گویا قانون میخواد بگه شما جرمی مرتکب شدید. من متوجه هستم که نباید اینجا کلمه جرم به معنای اینکه اونا دارن ادب میشن، اصلا بعضی وقتها هست که مدیر عامل خوشحالم میشه، میگه خوب شد خلاص شدیم، اما به هر حال این یه نوع واکنش قانون هست در مقابل مثلا خطایی که صورت گرفته، ناهنجاری که صورت گرفته. ولذا اینجا باز ببینید ما نمیتونیم گیم شرکت گناه کرد، فقه ما اینو نمیپذیره، شرکت مستحق عقابه، چون بنا شد حکم تکلیفی چی باشه؟ یه بسته، یه پکیج صدر و ذیلدار، استحقاق عقاب یا برخوردار از ثواب، اینا نمیتونیم بگیم، ولی اینا رو هم جواب میدیم، اینا مشکل نداره. یعنی بخوام بحث رو پیش ببریم، ما با انحلال شرکت، با جریمه شرکت، با تشویق شرکت، هر چی بگیم حالا عناوین مختلف، مشکلی نداره شاره، ولی اینا رو اصطلاحاً فقه حکم تکلیفی نمیگه. تحلیلم بکنیم چون نمیتونیم احکام تکلیفی فقهی رو با اون خواصی که من عرض کردم برای اینها داشته باشیم. پس ببینید تا اینجا دو تا نتیجه میگیریم: یک، این احکام منع شرعی یا منع فقهی ندارد برای شخصیت های حقوقی، اما اصطلاحاً در فقه به اینها حکم تکلیفی نمیگن. حالا مثل جریمه که مثل زمان هست، ما زمان هم نمیگیم حکم تکلیفی، بنا شد زمان چی باشه؟ ضامن بودن، حکم وضعی باشه، ضامن بودن، حکم وضعی باشه. خب اینم یه بالاتر از این نیست که باید در واقع ضامنش میکنه قانون. ولذا اگر پرداخت مثلا نشه، کسانی که باز دو دفعه اگر نپرداخت قانون چه بسا اگر مدیر عامل رو مخاطب قرار داده بشه اونو مجازات میکنه، نباشه مثلا شرکت رو منحل میکنه. علی حال اینا اصطلاح حکم تکلیفی نیست با اون معنایی که ما در فقه میگیم. اشکال نداره اینا رو حکم وضعی بنامیم، چون معنا شد حکم وضعی، عدم تکلیف بشه حکم وضعی، عددم که دیگه نداره. این مقدمه که چیدن برای این بود. فقط اینجا آقایان یک چجور بگم ابهام استخون لای زخم که تو فرمایش آقای موسویان بود، اینم باید یک کمی من بهش بپردازم، اینه که چون تو بحثم اثر داره، اینه که اگر یه چیزی رفت و قانون مثلا شد جرم، قانون فرض کنیم جرم انگاری کرد، جرم انگاری کرد، مثل همین کاری که مثالی که زدم، گفت که صادرات سیب زمینی در الان که فصل تولیدش نیست، فصل عرضه به بازار نیست، ممنوعه. حالا هر وقت عرضه به بازار شد بفرستید برای عراق مثلا، الان ممنوعه. این ممنوعیت هایی که قانون ایجاد میکنه یا الزاماتی که ایجاد میکنه، گاهی وقتا میگه این کار لازمه، هر کسی باید جواز کسب بگیره تا کارو شروع کنه، آیا اینهایی که قانون جرم انگاری میکنه یا حکم میده، یک مقرراتی رو جعل میکنه الزامی، آیا اینها تو بحث شرعی حکم تکلیفیه، حکم وضعیه، یا یه پدیده سومی است غیر از حکم تکلیفی و وضعی؟ با همین معنایی که گفتیم ها. ببینید من واهمم دارم احیانا از عرائض من بد استفاده بشه یا سوء استفاده بشه، گاهی رسانه هم که میدونید دیگه قبل رو میزنن، بعد رو میزنن، استدلال رو میزنن، خود اون کلمه رو میارن. ببینید به نظر میرسد راجع به این مسئله ما باید به عنوان یه پدیده سومی غیر از حکم تکلیفی شرعی، حکم وضعی شرعی قائل باشیم. ولذا در اینجا میگم اینا چیزیست که دیگه اطلاق گناه هم ما نمیتونیم بکنیم، ولی اطلاق جرم میتونیم بکنیم. اینجور جاها قانون میتونه جرم انگاری کنه. حتی بتون عرض بکنم حتی اگر جرم خیلی سنگین باشه تا مرز اعدام هم بره، ولی اگر اون جرم عنوان گناه شرعی نداشته باشه، نمیتونیم بگیم حکم تکلیفی حرمت داره یا حکم تکلیفی وجوب داره. حالا باز حکم وضعی کسی، من چون میخواد قسیم اون باشه گفتم پدیده سوم، اما یک کسی بگه حکم وضعی شرعی و پشتش هم توضیح بده که من دارم توسعه میدم اون ذهنیت علما رو. اینو از کجا میگیم آقایان؟ میدانید ما چند تا روایت معتبر داریم که امام علیه السلام میفرمایند یک عصیان الله داریم، یک عصیان السید داریم. یه دفعه یک کسی خدا رو عصیان میکنه، مثل این که میره زن شوهرداری رو عقد میکنه، العیاذ بالله، یا زنی رو در حال عده عقد میکنه، یا اگر گفتیم نکاح مثلا کتابی برای مسلمان ممنوعه، میره زنی رو از اهل کتاب، با زنی با اهل کتاب ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده. اینها اسیان المولاست، اسیان الله. اما اگر یک عبدی، غلامی یا حتی یه دختری بدون، حالا مثال دختر بذارید کنار چون بحثایی داره، کوچه فرعی چالش داره، من مثالو پس میگیرم، یک عبدی که حالا در نظامی که عبد و اما هست بدون اذن مولاش میره با یک کسی که شرایطو داره ازدواج میکنه، فقط هم گیرش این بود که اذن مولا نگرفت. امام میگه این دوتا فرق میکنه، انه لم یعص الله و انما عصا سیده. حتی راوی سوال میکنه خب این با اون چه فرق میکنه، این ممنوع اونم ممنوع، چون غلام خب باید با اجازه با اذن مولاش کار بکنه. میفرماین فرقش همینه که اون منع الهیه، این منع مولاست. حتی ممکنه قبلن هم مولا گفته و نفهمم رفتی ازدواج کنی یا باید به من بگی، یا ولی این نمیگه میره ازدواج میکنه، بعد لو میره. لذا این نکاح باطل نیست، اذن فقط مولا رو میخواد. ببینید ما اینجا از این جا، و میدونید که سید و عبد و مولا که خصوصیت نداره، لذا ممکنه سرایت بدیم یه لحظه.
کارگر میتونه شد کارگر عجیب، مثلا یه مهندم یه
بله، اگر کارگر، سوالتون خیلی خوبه ولی خب وسط صحبت معاده. بله اگر کارگر، ببینید مثلا کارگر یه دفعه فرض کنید تخلف از وظایفش میکنه، مثلا کارو بد انجام میده یا دروغ میگه مثلا، یا ساعتی که باید کار کنه میره میخوابه، این اصلاحه، چون از نظر شرعی وظیفه داره چی؟ وظیفه داره که کار بکنه، اجیره دیگه. ولی اگر مقررات مثلا پیمان کار رو مراعات نکنه، مقررات مدیریت کار رو گفتن فلان ساعت بیا مثلا، باز میگم بر نگرده، این یه جور باشه که تخلف از مفاد اجاره نکنه، گفتن وقتی میاد سر کار فلان لباس رو بپوش بیاد، امنیتش بیشتره، ایشون لباس امنیت کلا مثلا چی میگن، کلاه هم ایمنی رو سر نمیذاره، چون یکی از واجبات الهی گذاشتن کلاه ایمنی بر سر نیست. بله اگر کار خطرناک باشه و بشه مصداق این که ایشون داره خودشو در معرض خطر قرار میده، اونجا واجب شرعی میاد، نه واجب راهنمایی رانندگی. گوش میکنید، همین کلاه ایمنی که به شما حضرات میگن موقع سوار گذاشتن موتور سر بذارید، این اگر به عنوان دستور شهربانی و قانون کشور باشه میشه اصل شهربانی نه اصل الله. اگر بله برسد به مرز این که خطره و مصداق خطره، به طوری که شارع اجازه نمیده شما خودتون در معرض چنین خطری قرار بدید مگر اینکه کلاه ایمنی بذارید، اون میشه اصل الله. حالا دیگه بحثی میاد اون وقت دوستان، این رو من چهرهایی که میبینم چهرهای آمادهی میبینم برای این کارها، اگر یک کسی اینو پیگیری کنه بیاد مثلا تو دستور احکام حکومتی، حالا یه دفعه دستور راهنمایی رانندگی که همینطوره و اینو آثارم داره ها، مثلا کسی که راهنمایی رانندگی رو تخلف میکنه بله جرم انگاری داره، یعنی میتونه پلیس ایشونو جریمه کنه 100,000 تومان 50,000 تومان، اما ایشون دیگه فاسده که اگه داره میره نماز جماعت بخونه بین راه برگرده بگه خب من خلاف کردم دیگه، گناه کردم دیگه، پس امروز عادل نیستم مثلا، یا ما دیدیم این آقایمون که همیشه پای سرش نماز میخونیم هیچ چراغ راهنمایی رو نمیذاره مگر اینکه ازش میگذره، خب اینا آثارشه. بعد البته میاد تو بحثای احکام حکومتی که اگر مثلا پشت این نظر یه مجتهد بود، یا بالاتر بریم مثلا نظر امام بود، نظر پیامبر بود، آیا اون احکام حکومتی هم همین جنس رو داره یا اثر رسول اثر اللهه؟ البته اثر رسول عصا النبی که گفته نماز بخون من نخونم، آنچه که رسول خدا به عنوان انه نبی بفرماد که همون اطاعت اللهه. لذا من و شما که نماز میخونیم اطیع الرسول، رسول رو اطاعت نکردیم، خدا رو اطاعت کردیم. اگرم نماز نخوانیم رسول رو معصیت نکردیم، خدا رو معصیت کردیم. ولی در احکام حکومتی این هست که آیا صرف جرم است یا اونجا میشه گناه اخروی و استحقاق عقاب. البته اونو من علل حساب ورود نمی کنم ولی جای بحث داره. خب یه نتیجه بگیریم، خیلی بحث فراکه. ببینید بنا شد احکام تکلیفی به اون روال معمول در شخصیت‌های حقوقی نیاد. احکامی که میتونه بیاد که خیلی شبیه تکلیفی همیناست، انحلال، جریمه، اینا رو عرض کردیم، ممکنه از جنس حکم الهی نگیریم، مثل که جای دیگه‌ش هم نمیگیریم. طبیعتاً هرچه قانون اگه مصلحت باشه جلب بکنه، طبق قانون هرچه جریمه هست هرچه جریمه نیست. و اما آخرین نکته که عرض کنم و دیگه میدونم دوستانم سوالاتی دارند، ببینید یه بحثی که من فقط برای شروع عرض میکنم تا انشالله هفته آینده اگر نظر دوستان دیگه باشه، به هر حال کلاس سزرعیه دیگه، ما توافق باید بکنیم، اگر صلاح دیدن ورود کنیم. ببینید من سعی میکنم در 5-6 دقیقه بیشتر نگم، بقیه‌اش هم باشه برای شما. ببینید ما وقتی میریم در فقه، دقت کنید چی میگم، فقط برای شروع هم، با آنچه که در حقوق و اقتصاد و حتی همین ادبیات آقایان که صحبت میکنن هست، ما تفاوت فاحش میبینیم، اینو چجور حل کنیم. در خصوص شرکت هم الان میخوام بحث کنیم. شرکت، ببینید با این توضیحاتی که بزرگواران دادند، شرکت رو یه چیزی، یه پدیده ای فرض کردن در خارج. البته شرکت ساختمون نیست، ممکنه ساختمون هم داشته باشه، تابلو هم داشته باشه، اما شرکت ساختمان نیست. چنان که شرکت افراد هم نیستند، افراد شرکا هستند نه شرکت، درسته؟ دفتر و دستک و اینترنت و نمیدونم ادواتی که تو معمولا تو شرکت ها هست، اینا هم شرکت نیست، اینا اموال شرکته. ولی ما در عین حال یه چیزی فرض میکنیم به نام شرکت. این تعابیر نقاب، یه چیزی مثل که نقاب رو صورتشه، اینه. شرکت یه همچون چیزی میشه تو ذهنمون، مثلا یک چیزی، یه تعینی در خارج، به این میگیم شرکت. یعنی در واقع میگیم شریکان، ساختمان، ساختمان شرکت، اسباب و ابزار، حالا اسباب و ابزار همه چک سفته چی چی، و خود شرکت. یعنی خود شرکت یه چیز چهارمی میبینیم دیگه، الان ذهن همه همینه دیگه، خیلی هم تخصص نمیخواد این بحث، کافی آدم تو مردم و تو عرف باشه میفهمه. ولی نکته‌ای که آقایان هست، فقهای ما یه همچون به یه همچون تعیین نمیگن شرکت. من دو سه تا تعریف براتون میخونم، ببینید چجور میشه اینا رو با هم جمع کنیم یا بومی همدیگه کنیم. حقوق و قانون و اقتصاد با این ادبیات، فقه چی میگه؟ ببینید فقه میگه اجتماع و حقوق ملاک علی سبیل شیا. این تقریبا مشهورترین تعریف و البسه شاید بگیم ناقص‌ترین تعریف. یه بار دیگه میگم اجتماع و حقوق الملاک، ملاک که میگیم از دو به بالا، علی سبیل شیا، فارسش هم میشه اجتماع حقوق چند تا مالک به نحو شیا، نه به نحو جدا استقلال افزاز، نه. حالا یه چیزی باشه، یه خونه باشه، ضلع شرقیش و زید داره، قسمت غربیش و عم داره، بینش هم یه مثلا پردم زدن، یه دیوار گذاشتن، این که ولو میگن یه خونه، این که شرکت نیست که. اما اگر نه، تو همه خونه دو نفر شریک بودن، میشه اجتماع حقوق دو مالک به نحو شیا، نه استقلال، بر شیء واحد. ببینید فقه ما به خود اجتماع، اجتماع چیز چهارم، نمیتونه بگیم اون چهارمی کنار دستگاه، کنار ساختمون، کنار شرکا یا صاحب عروه، که در واقع دوتا از اشکالات تعریف مشهور رو حل میکنه. حالا اینا دیگه بماند، میگه کون و شیء واحد لاثنین او ازیت ملکن او حقن، بودن شیء واحد، نه خود شیء ها، شیء که شرکت نیست، بودن یک چیز برای دو نفر یا بیشتر. حالا اون چیز ممکنه عین باشه، مثل که این انگشتر مال دو نفر باشه، یا حق باشه، مثل حق قصاص دیگه، حق خیاف، که یه نفر میمیره دو تا ورثه داره، این دو تا وارث حق خیار رو ارث میبرن، میگه ملکن او حقن. نمیدونم دقت کردید، ایشون میگه ملکن او حقن تا اون تعریف مشهور رو درست کنه. اونا گفتن مالکان، ایشون میگه مالکان یا ذی حقان، کسانی که ذی حق باشن. بله؟ نه ممکن اصلا عقدی نباشه. چرا میگید عقد؟ یه نفر که میمیره اموالش میشه مال ورثه، اینجا عقدیه؟ لذا میگن شرکت قهری. آقایان، گاهی قسم خاصی از شرکت رو به عقد تعریف میکنن، میگن عقد شرکت عقدیست بین دو نفر یا بیشتر که رأس المال و سود مشترک بینهما باشه. خیلی ها این تعریف کردن عقد شرکت، یعنی دو نفر شرکت رو ایجاد میکنن، خود عقد. چطور ماها گاهی با هم دیگه عقد بی میبندیم، عقد نکاح زن و مرد برقرار میکنن. حالا اگر دو نفر عقد شرکت بستن، عقد شرکت، خب آقایان به نظر شما اینا یک تصور اجتماع یا کون و شیء واحد، خود بودن مشترک بین دو نفر میشه شرکت، یا کسی قرارداد ببنده به خود این قرارداده، حالا چه امضا کنن، چه بنویسن، چه صیغه بخونن، خود این عقد. اگر اینطور باشه، میدونید ما به راحت نمیتونیم بگیم که اینجا شرکت مالکه. متوجه گیر من شدید؟ بگیم شرکت مالکه، خب بعد بگیم شرکت چیه؟ کون و شیئن بین اثنین، کون و شیئن بین دو نفر مالکه، یعنی چه؟ کون و شیئن بین دو نفر ضامنه، یعنی چه؟ اما اگر آمدیم به کون معنا نکردیم، به یه چیزی معنا کردیم، جالبم اینه فزرا، تو خارج نیستا. الان شما تو خارج شرکا رو میبینید، درسته؟ تو خارج ساختمان شرکت رو میبینید، تو خارج اموال شرکت رو میبینید، اما خود شرکت رو کجا میبینید؟ اون نقاب داره. خوب وچه نامگذارش از جای آوردن یه چیزی مثل این که روش یه چیز انداختن ها پشته. به همین خاطر اگر دقت کنید، من از این جمله خیلی استفاده میکنم، گفته شد که همیشه پشت شخصیت حقوقی شخص حقیقیه. این آقایون دو چیز برای ما حل میکنه، یکی این که این شخص حقوقی رو درست بفهمیم که بگیم پشت شخص حقیقیه، یکی این که اگر هرچه نتونستیم ببندیم به شخص حقوقی، ببندیم به شخص حقیقی. من نگفتم که در واقع انحلال شرکت یه نوع جریمه هیئت مدیره ممکنه باشه، اون اشکال نداره، اون حتی بگید استحقاق عقاب داره، استحقاق ثواب داره، احکام تکلیفی به او بزنید. این کمک میکنه اگر پشت شخصیت حقوقی شخص حقیقی باشه، بعضی از احکام رو درست میکنه. حالا ببینید، ما باید به نظر من، البته دوستان بزرگوار میگن مشورت میکنیم، توضیحات کنار همین، مثل همین بحث حکم تکلیفی رو آقایون گفتن که هفته گذشته اینطور شده، پس ما انحلال رو چکارش کنیم، جریمه رو چکار کنیم که بنا شد این هفته بحث بشه. ببینید، ما اگر بخوایم یا باید اصلا تعریف شرکت رو شرکت فقهی قرار ندیم، یا باید این غلطه که ما بخوایم بر اساس عروه با این تعریف بخوایم این احکام رو درست کنیم. رو این فکر کنید، خیسم بخوره تا انشالله هفته آینده. میخواد بیاد اینجا دیگه بفهمن اینجا. الحمدلله رب العالمین.